بدرود بر شما مهتم گرامی، مشیری هستم در خدمت شما. برنامه سرزمین جاوید رو اجرا میکنم. اجازه بفرمایید که یک غزلی از شیخ اجل سعدی برای شما بخوانم و بعد پاره مطالب رو در خدمت شما مطرح کنیم. بله، خوشتر از دوران عشق ایام نیست، بامداد عاشقان را شام نیست. مطربان رفتند و صوفی در سماع، عشق را آغاز هست انجام نیست. کام هر جوینده ای را آخری است، عارفان را منتهای کام نیست. از هزاران در یکی گیرد سماع، زن که هر کس محرم پیغام نیست. آشنایان ره بدین معنی برند، در سرای خاص بار عام نیست. تا نسوزد بر نیاید بوی عود، پخته داند کین سخن با خام نیست. هر کسی را نام معشوقی که هست میبرد، معشوق ما را نام نیست. سر را با جمله زیبایی و قید، پیش اندام تو هیچ اندام نیست. مستی از من پرس و شور عاشقی، او کجا داند که درد آشام نیست. باد صبح و خاک شیراز آتشیست، هر کرا در وی گرفت آرام نیست. خواب بی هنگامت از ره میبرد، ورنه بانگ صبح بی هنگام نیست. سعدیا چون بت شکستی خود مباش، خودپرستی کمتر از اسنام نیست. بله، از شبت که این غزلهای سعدی که ما خدمتتون میخوانیم یا کارهای کلاسیک دیگر از قبیل شاهنامه فردوسی یا غزلهای حافظ و اینها و تکیه بر این شاخصهای بزرگ رو به دلیلی خدمت شما اینجا انجام میدهیم. اگر دقت بفرمایید، عرض شود که هر کسی بخواهد به وجهی جامعه ای رو مورد سوء استفاده قرار بدهد، ابتدا سعی میکند هویت او رو از او بگیرد. به زبان عوام میگفتن که این آقا یا این خانم، این شخص بی بوته است. تا زمانی که اون شخص بی بوتگی رو نمیپذیرفت، بسیاری از فضیلت ها رو نگاه میداشت، یعنی متکی به نفس درست عمل میکرد. اما اگر میپذیرفت که حقیقتا بی بوته است، دیگه حدی برای رذیلت او نبود. این عرض کنم سیستم های استعماری در آفریقا و جاهای دیگر ابتدا سعی میکردن فرهنگ منطقه رو از اونها بگیرن، اگر میشود زبان اینها رو عوض بکنن. سیستم های استبدادی هم همین کار رو میکنن. به واقع تفاوتی نمیکند، یعنی اون چه این مردم دارن که میتوانن برام تکیه کنن، میخواهند اینها رو، این ستون ها رو ضعیف بکنن، گذشتگان رو به یاد نیاورند. و این رژیم محترم پربرکت هم البته موضوعات خود رو مطرح میکنه و عرض شود که نویسندگان در اختیار دارد، تشکیلات تبلیغاتی و فرهنگی و اینها برای تضعیف شاخصه های بزرگ این ملت، حالا از کوروش کبیر بگیرید تا حکیم فردوسی و سعدی و دیگران، و اینها ایدئال های خود رو برمیکشند. شخصیت های مورد نظر از قبیل اکبر و اصغر رو نمیدارم، حبیب ابن مظاهر، مالک اشتر، و در حقیقت گسترش فرومایگی میکنند، چون اینها مردمان فرومایه‌ای بودند و هستند، ذهنیت فرومایه‌ای دارند. خیلی خیلی به ندرت در بین اینها ما فرزانه دیده ایم، خیلی به ندرت در بین این دار و دسته، این قشریون آخوندها و اینها. عرض شود که شما نگاه کن، بنده گمان نمی کنم در منزل هیچ آخوندی شاهنامه فردوسی بوده باشد. اینا کارهای شیخ عباس قومی و کلینی و شیخ طوسی و این مهملات و لاتاولات، و توجه داشته باشیم به این مطلب مهم که عرض کنم اون چه راجع به هویت ملی ماست و ایرانی بودن ماست، و بسیار بسیار عرصه تکیه دارد بر شاخصهای بزرگ فرهنگی مثل شیخ اجل، سعدی و حافظ و مولوی و فردوسی به خصوص، که سر نامداران و پشت گوان همون ابو قاسم فردوسی است. اضافه بفرمایید که ما یک قطعاتی هم از این تاریخ سیستان برای شما بخوانیم. این کتاب تاریخ سیستان نویسندش نامعلوم هست. خوشبختانه عرض شود که بعد از عرب بعض مورخان در باب بعض شهرهای ایران تاریخ‌های محلی نوشتن، مثل تاریخ سیستان، مثل تاریخ قم، مثل تاریخ بخارا. اینها امروز در اختیار ماست و سعی می‌کند این مورخ یا مورخان که عادات و رسوم رو عرض کنند که مردم رو پیش از حمله عرب توضیح بدهد و بعد اشارتی هم بکند به این حملات که چگونه انجام شد. تاریخ سیستان در باب سیستان هست. سیستانی که از مهمترین ایالات و ولایات سرزمین ما بوده از زادگاه رستم و به لحاظ اقتصادی و عرض کنم که موضوع کشاورزی و گسترش نعمت بی نظیر بوده. بعد رودخانه ها قطع شد در افغانستان اینها و سیستان به صورت یک استان فقیر در آمد. باری بسیار مد نظر اعراب بوده است این سیستان، به جهت اینکه مالیات بسیاری از اونجا می گرفتن. مرحوم ملک و شعرا بهار استاد نخستین کسی است که این کتاب رو تصحیح فرمود و بعد از او هم دیگران تصحیحاتی کردند، اما این فضل تقدم از استاد بزرگ خراسانی مرحوم ملک و شعرا بهار است، این تصحیح تاریخ سیستان. و بهار از طریق سبک‌شناسی قدمت کتاب رو به اثبات رساند. بله خب اینجا زمانی است که این اعراب قرار بوده است که بیایند و سیستان رو بگیرند. خب گفت اینک راه چون از هیرمند بگذری، ریگ بینی و از ریگ بگذری سنگریزه بینی، از اونجا خود قلعه و قصبه پیداست. ربیع رفت و سپاه برگرفت، هیرمند بگذاشت. هیرمند بگذاشت همون سبک قدیم است، یعنی هیرمند رو از هیرمند گذر کرد، عبور کرد. سپاه سیستان بیرون آمد، یعنی در مقابل سرداران اسلام. سپاه سیستان بیرون آمد پیش، حربی سخت کردند و بسیار از هر دو گروه کشته شد. و عجب اون که این واژه زیبای جنگ و نبرد و آورد اینها در این متون قدیم به کار نمیره. در تاریخ طبری و سایر متون همواره میگوید حربی سخت بکردند، همون حرب منظور جنگ است. بله و از هر دو گروه کشته شد و از مسلمانان بیشتر کشته شد. یعنی وقتی لشکر سیستان آمد دفاع بکند از سیستان و سرداران اسلام برای سرقت و دزدی و اینها آمده بودند، بیشتر اینها کشته شدند. باز مسلمانان نیز حمله کردند، مردم سیستان به مدینه بازگشتند. مردم سیستان به مدینه بازگشتند، برگشتند به شهرشون. پس شاه سیستان ایران ابن رستم ابن آزاد خو ابن بختیار موبد موبدان را و بزرگان را پیش خواند و گفت این کاری نیست که به روزی و سالی و به هزار بخواهد گذشت و اندر کتاب ها پیداست. حالا بگذاریم و میگوید که و با هر کار راست نیاید و کسی قضای آسمانی نشاید گردانید، تدبیر آن است که صلح کنید. این شاه سیستان چون میدانی کشور ما به وجهی بود که شاه شاهان در مرکز بود و شاهان کوچکتر در استانهای دیگر، میگفتن شاهنشاه یعنی شاه شاهان و شاهان کوچکتر، چون در روزگاری که یک شاه بیشتر نبود این شاهنشاه دیگه صحبت مهملی بود، چون شاه دیگری وجود نداشت، خواسته که همه رو خفه کرده بودن و بزرگان رو بین برده بودن و حالا بماند. میگوید که این کار با هر راست نیاید، میگوید که این کار ما با جنگ و نبرد اینا درست در نمیاد، بایستی ما صلح بکنیم. و با قضای آسمانی، ایرانیان اعتقاداتی داشتن به قضای آسمانی و مقدرات و اینها، اما فراموش نکنیم تکیه بر این مقدرات آسمانی در موضوع ایران و عرب که استاد طوس تکیه میکند بر ستاره شناس بودن رستم فرخ هرمز، رستم فرخزاد، این است که این ننگ رو ایرانی نمیخواست به خود قبول بکند که در میدان جنگ رسما از اعراب شکست خورده، اینو به گردن آسمان و مقدرات میانداخته. ستاره نگردد مگر بر زیان. یعنی هر چیزی داره شناسی میکنم این ستاره ها بر زیان ما در حرکت هستن، یعنی کار آسمان ها بوده و مقدرات. این مرتب شما در موضوع جنگ ایران و عرب میبینید این مطلب رو. باری میگوید که ما با جنگ بریم با عرب صلح بکنیم. عرب هم که و تکلیفشون معلوم بود که میگفتن آقا یا شما صلح بکنید مسلمان بشید در حمایت ما خواهید بود، به ما مالیات بدید اینها، یا اینکه حرب میکنیم جنگ میکنیم، اگر شما شکست خوردید ما زن و بچه‌تون رو میبریم و اموالتون رو میخوریم شما رو میکشیم. این سنت رسول بوده، یعنی این قانون جنگی بوده که اسلام گذاشته. یعنی در واقع حضرت امام حسین رو با قانون پدر بزرگش کشتن. همچین چیز عجیب غریبی نبوده، آقا جنگ میکردن، هر کسی جنگ میکرد تسلیم نمیشد میکشتنش و زن و بچهش اسیر میکردن، اموالش هم میبردن. این قانون خود پیغمبر گذاشته، پیغمبر اسلام. هزارها هزار خانواده رو به همین وجه کشتن و بردن، اسیر کردن، کسی سینه نزد. این حسین به قانون جد پدرش کشتنش، چون خلیفه از ولی امر اونجا بود، خلیفه مسلمین یزید بهش بیعت کرده بودن هم مسلمانان. این آقا آمده بود چاقو کشیده بود، شمشیر کشیده بود که از او بگیره. بنابراین یاغی شده بود، تاغی شده بود به خلیفه وقت، گرفتن پسر عموش گرفت کشتش، چون یزید پسر عموش بود، شمر هم داییش بود. حالا بزن به سینه، دیگر نشود حسین زنده، به قول ایرج میرزا.
جهت پشتیبانی از برنامه‌های سرزمین جاوید از طریق پیپل به وبسایت ما مراجعه کرده و دکمه پیپل را انتخاب کنید و یا با دفتر ما تماس بگیرید 818 345 0607. با سپاس فراوان، سرزمین جاوید.
این قانون این بدین وجه بوده. حالا خب همه گفتند که ثواب آید، ثواب است، یعنی کار خوبی است. قوم را گفتند چونید شما یون به شراب، همه گفتند ثواب است، ثواب است، ثواب، بله ثواب آید. بله پس رسول فرستاد که ما به حرب کردن عاجز نیستیم، چه این شهر مردان و پهلوانان است. فرمانده سیستان پیغام داد به نماینده عرب که تصور نکنیم ما عاجزیم، اینجا سرزمین دلیران هست، سرزمین رستم هست این سیستان. اما بله حالا اینجا یه مقداری چیز خرافیه که اصلا کار خراب میکنه. ثواب صلح باشد تا این کشتن از هر دو گروه برخیزد. رسول پیغام بداد، ربیع گفت بله از خرد چنین واجب کند که دهقان میگوید و ما صلح دوستر از حرب داریم. امان داد و فرمان داد سپاه را که سلاح از دست دور کنید و کسی را میازارید تا هر که خواهد همی آید به همی شود. این ربیع که خیلی هم آدم از کنم عجب غریبی بوده میگوید که خب ما هم صلح بیشتر دوست داریم. خب بله هر کس هم بود همیجه بود در بیابان ها و یه مملکت بیگانه، ترس از مرگ و اینها، یه کسی بیاد بگه تسلیم میشیم صلح میکنیم خیلی هم خوبه. گفت که سلاح از خود دور کنید تا هر که دلش بخواد بیاد آزار به کسی نکنید. بله پس بفرمود تا صدری بساختن از کشتگان و جامه افکندن بر پشت هاشان و هم از اون کشگاه تکیگاه ها ساختن، بر شد بر اونجا بنشست. داد اجساد کشتگان آوردن که آدم بیابونی خوناشام چگونه رفتار میکنه. کشتگان رو جسد آوردن روی اینا پارچه کشیدن رفتن اونجا و خودش تخت درست کرده رو جسد های مرده. سرداران اسلام برکت آوردن در کشورها، اینا منور کردن. یه بار دیگه عبارت رو میخونم تا این تحریر هزار بیشتر از هزار سال پیشه. این هست یه قدری عرض کنم که از ذهن ما به دور هست، نه است به جهت اینکه خیلی قدیم هست. میگوید که پس بفرمود تا صدری بساختن از اون کشتگان و جامه افکندن بر پشت هاشان و هم از اون کشتگان تکیگاه ها ساختن، بر شد بر اونجا بنشست یا بنشست. درست کردن اجساد کشتگان رو روش جامه کشیدن، یعنی پارچه کشیدن، آقا رفت نشست رو مرده ها سپهسالار اسلام. و ایران ابن رستم خود به نفس خود و بزرگان و موبد موبدان بیامدن. اسمش ایران بوده، ایران ابن رستم خود به نفس خود، این به نفس خیش یعنی شخصا، به نفس خیش شخصا یعنی خودش، بزرگان و موبد موبدان بیامدن، اونا هم از اون سو آمدن که حالا قرارداد صلح بنویسن با این آقا که نشسته رو مرده سردار اسلام. چون به لشکرگاه اندر آمدند، به نزدیک صدر آمدند، به همون جایی که اون آقا درست کرده بود، او را چنان دیدند فرود آمدند و به ایستادند، از اسب پیاده شدن و ایستادند، جلوتر نیامدند ایرانی ها. این ایران ابن رستم که سپه سالار سیستان بود جلوتر نیومد، وقتی این وضعیت رو دید با موبد موبدان آمده بود اونجا ایستاد. و ربیع مردی دراز بالا و گندمگون بود و دندانهای بزرگ و لبهای قوی. یک آدم امگاه درازی بود، دندوناش هم زده بود بیرون، عرض کنم که چهره بسیار بسیار عجیب غریبی داشت. کریه چون ایران ابن رستم او را بران حال بدید و صدر او از کشتگان باز نگرید و یاران را گفت. وقتی این سپه سالار سیستانی به این قیافه و این وضعیت اینا نگاه کرد، به دوستانش به یارانش گفت، میگویند اهرمن به روز فرادید نیاید، اینک اهرمن فرادید آمد که اندران هیچ شک نیست. گفت ما شنیده بودیم که روزها اهریمن پیدا نمیشه، ظاهر نمیشه، بفرمایید اینم اهریمن، اینک فرادید آمد. نشون داد به رفقاش که در این هیچ شک نیست. یعنی میخوام خدمت شما این رو عرض کنم که ما این قضایا رو ایرانیزه کردیم، ما هرچه اندیشه های نیک بود دادیم به اینا، ما هرچه عرض کنم فضیلت های نیک در ایرانی بود بخشیدیم به اینها، وگرنه اگه اینا خود اون حضرت امام حسین علیه السلام یا حضرت باقر علیه السلام یا حضرت علی علیه السلام میومد در منزل شما، یه ایرانی در روزگاه وحشت میگه، میگه اهرمن چیه با این قیافه و این لباس و این پشم و این ریش و عرض کنم این بوی عرق و اینها. ایرانی ها مردمان متمدنی بودن، بعد خارزار شدن و اینها رو پذیرفتن، این دشمنان رو، اهریمنان، واقعا اهریمن بودن، هنوز هم اهریمنن. شما آخوندار رو نگاه کنید، آیا اهریمن غیر از این میتونه چیزی باشه؟ با این شکل و شباهت و این اندیشه و این عرض میکنم نگرش به جهان و نگرش به انسان و نگرش به زن و نگرش به نمیدونم به کفار و نگرش به غیر مسلمان و نگرش به یعنی یه چیز عجیب غریبیست واقعا. وقتی آدم فکر میکنه به بن قضایا و سر چشمه کارها یا سرچشمه کارها، میبیند که اهریمن هم اینا هستن. این به نظر این ایران ابن رستم اینا اهریمن آمدن. آقا گفت که به من گفته بودند که اهریمن روز فرادید نیاید، اینک اهریمن فرادید آمد و در آن هیچ شکی نیست. ربیع بپرسید که او چه میگوید. اون سردار عرب، سردار اسلام، سپه سالار گفت این آقا چی گفت. ترجمان باز گفت ربیع بسیار بخندید. ترجمان یعنی مترجم، در روزگار قدیم گفتن ترجمان یا گزارنده، گزارنده یعنی مترجم. گفت آقا این آقا میگه که ما اهریمن فکرم در روز نمیاد، ولی اینا اهریمن. ربیع بخندید، پیداست که فضیلتی هم داشته این ربیع. عرض کردم این اعراب در اون روزگار پیش از اسلام در سنت اینها فضیلت ها هم بود. مهمترین فضیلت اینها هر سبت که میهمان نوازی بود. یعنی وقتی میهمان میامد این مرد عرب هرچه داشت در طبق اخلاص میذاشت و از میهمانش پشتیبانی میکرد. دوم فضیلتش عرض میکنم که شجاعتش بود. در باب این میهمان نوازیش اینها گفتن که یک شخصی میهمان برای او آمد و این هرچه داشت به میهمانان داد، شترهای خودش رو کشت و کباب کرد، میهمانا خوردن و این وقتی میهمان رفتن چیزی نداشت و این قومخیش ها آمدن یک شطوری برای این آوردن و گفتن این یکی برای خود نگه دار که نمانی. گفت ناگهان نگاه کرد، از دور دید که یک شخصی داره نزدیک میشه به خیمه ها. خب طبیعتا فکر کرد میهمانه، رفت توی خیمه که میهمان نیاد و این شطور رو مجبور نشه بکشه، اما طاقت نمی آورد. مرتب از زنش پرسید میهمان آمد، میهمان آمد، تا بالاخره میهمان آمد و این اون شطور هم سر برید و عرض کنم که میهمان را پذیرایی کرد. میهمان نواز بودن اینها و عرض شد که از صفات دیگر اینها یکی فتووت بوده، جوان مردی براشون خیلی اهمیت داشته. یکی عرض شد که این که میگن عصبیت، این مفهوم گره داره، یعنی این که مفهومش این بود که عصبیت یا تعصب به مفهوم خوب آن به کار میرفت در اونجا، یعنی این که اگر کسی یکی از افراد قبیله رو ناراحت میکرد چنون بود که گویی همه قبیله رو ناراحت کرده. بعد گفتن تعصب یعنی غیرت قبیلگی، البته بعد تعصب مفهومی که ما امروز به کار میبریم البته چیز دیگری است. باری اینها بینشون آدمای خوب هم پیدا میشد، بودند مردمان آزاده، اینا چون بیابانی بودن مردمان آزاده بودن. و بعد عرض شد که همونطور که میدانید و بنده بارها عرض کردم اینها بت‌های مختلف داشتن، معابد مختلف داشتن، اینا می آمدن به جنگ‌های مذهبی نمی‌کردن، کسی یقه کسی رو نمی‌گرفت بابت عقیده. اما عرض شد که سر کله توحید و تبارک و تعالی که پیدا شد و معابد اینها رو خراب کردن، البته سرداران اسلام که البته بت شکن خیلی خیلی معروف حضرت علی علیه السلام کرم الله وجهه بت‌های مردم رو می‌شکست و معابد مردم رو خراب می‌کرد و سر می‌برید، این اسلام که تشریف آورد و توحید، داستان جنایت شروع شد، عدم تحمل دیگران از اونجا شروع شد. یعنی اعرابی که می آمدن و هر کدام به یک بتی هر سبت که ارادت می برزن که همه اینها البته به خدا مربوط می شد، اینها طوری شد که وقتی که خالد ابن ولید جنایتکار بسیار بسیار معروف عرب مأمور شد از طرف ابوبکر برود و هر کس در هر از هر قبیله‌ای که صدای از آن نمی آید اون قبیله را نابود کند، آمد و عرض کنم مالکی بود بسیار معروف در بین قبایل و زن زیبایی هم داشت. خالد یک نگاهی کرد که زن زیبایی داره و اینها، وقتی این مالک صحبت میکرد گفت این پیغمبر شما. خالد گفت پیغمبر ما بود، پیغمبر تو نبود، ده این سگ را، یعنی بزن این سگ را. زدن گردنش و زنش رفت تجاوز کرد. یعنی مردمان متحملی به لحاظ دینی و عقیدتی تبدیل شدن به آدمایی که هر سال که همدیگر هم سر می‌بریدن. حالا بماند که عرض شد که وقتی که موضوع پول شد و زور شد و قدرت شد، اینها شروع کردن سر برادران رو بریدن در موضوع مناقشات معاویه و علی. گروهی از اینها رفتن پشتیبان معاویه شدن، گروهی در پیش علی بودن، برادران بودن. عرض شد که در جنگ صفین برادر ریش برادر رو میگرفت سر میبرید. بله اینها از این عرض کنم که به نور اسلام که منور شدن چنین آدم هایی شدن و بعد هم یک سر مستعمره و تو سری خور شد، چیزی به دستشان نیامد از این اسلام عزیز. خیلی خوب میگوید ربی بخندید بسیار. اجازه فرمایید که آهنگی برای شما به انتخاب خودشون پخش بکنن و بعد برمیگردم و چند عبارت زیبای دیگر هست از تاریخ سیستان برای شما بخونم که ایران ابن رستم چه گفت به ربی که بر سر کشتگان نشسته بود. تا چند دقیقه دیگه.